أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 55 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. بر اساس سؤالی که در فرصت استراحت پرسیده شد، من با اجازه شما یه نکته ای را تکمیل میکنم در ذیل حرف با شماره دوم. فرمودند که در تعالیم برخی کتاب‌های درسی یا حالا شاید حتی کتاب‌های غیر درسی و یا در تعالیم برخی از معلمان و مربیان یا مؤسسات این گونه گفته می شود که ما مأموریم که بعد از غیبت کبرای امام زمان سلام الله علیه مراجعه کنیم به مراجع تقلید، و به عبارتی این روایت رو این گونه ترجمه می کنند که حالا اگر بعد از من و در غیبت من، بعد از حضور من مشکلی پیش آمد، شما به مراجع تقلید مراجعه کنید، و این گونه مراجع تقلید را حجت بر ما قرار دادند. نکته ای که اینجا داره اینه که ما که حالا راجع به همه علما و صاحبان رساله، در واقع صاحب رساله میشه همون چیزی که ماها تو ذهنم میاد مرجع تقلید، من تعبیر صاحب رساله به کار میبرم تا بعضی نکته هاش رو دقیق تر توجه کنم. به نظر میرسد که ما راجع به همه صاحب رساله ها که نمیتونیم صحبت کنیم، اما میتوانیم بگوییم اون صاحب رساله های متقی و خدا ترسی که با اعتقادات صحیح و بر اساس آیات و روایات قرآنی سخنان و احکامی رو استخراج می کنند و به مردم بیان می کنند، اونها می شوند یکی از مصادیق راویان حدیث. ببینید، یه زمانی یکی بود مثل شیخ صدوق، یه زمانی کسی بود مثل علامه بحرالعلوم، یه زمانی کسی بود مثل شیخ طوسی، کسی بود مثل شیخ انصاری. در یک زمانها یک افرادی ستون خیمه تشیع بودند با توسل به امام زمان. کسی از پیش خودش که نمیتونه ستون خیمه تشیع بشه. اما شما الان در زمانی زندگی میکنید که صاحبان رساله متعدد، بسیاری صاحب رساله نیستن ولی مدعی هدایت مردم که هستن. ادعی یه آقای خودش شاید یکی دو سال پیش بود، شایدم بله سال گذشته بود، ایشون به من میگه من جز مراجع آیندم. یعنی به هر حال نه تنها یه عده صاحب رساله هن، یه عده مثلا ممکنه رساله هاشون آماده کرده باشن، منتظر چاپ باشن. یه عده صاحب رساله نیستن ولی استفتا جواب میدن، یعنی آقایونی رو اصلا من فامیلاشون الان حفظم که اینا رساله ندارن ولی استفتاهایی که میشه جواب میدن. خب یعنی من آماده به اصطلاح مرجعیتم. مثلا ببینید، خب ما الان در زمانه ای هستیم که افراد بسیاری حتی با جلوه های مختلف سیاسی، یعنی یه عده‌ای به جهت به اصطلاح سیاست مثلا راست، یه عده‌ای به جهت سیاست چپ، بعد کسی را مثلا به عنوان پیشوای تقلیدی خودشون قرار میدن. یه عده حالا ممکنه چندین جهت باشه، یعنی یه نفر میشه مرجع تقلید گروه الف، یه نفر میشه مرجع تقلید گروه ب. بحث مثلا بحث علمی نیست، سلایق سیاسی اجتماعیه. حالا در این عصر و زمانه ما اولا به این راحتی نمیتونیم بگیم هر کسی رساله داشت، هر کسی تریبون داشت، هر کسی دوتا شاگرد داشت، هر کسی یک خلاصه جلسه درسی داشت، هر کسی هیئت داشت، هر کسی دوتا صندوق قرض الحسنه زده بود، این میشود راوی حدیث. ما اینو نمیتونیم بگیم، خداییش نمیتونیم بگیم. یعنی اگه کسی وارد فضای علم بشه بعد میبینه که بعضیا خیلی در اوجن، یعنی تو ذهن اکثر ما اینا خیلی بالا به نظر میرسند، ولی واقعا به لحاظ سلوک دینی در عرصه اعتقادات ایرادات اساسی دارن. نه به خاطر نظر بنده و نظر آقای الف یا ب، ما که قابل دید نیستیم اصلا، نه در مقایسه با قرآن و روایت، چون اصلا خیلی بنده خدا پرته، خیلی پرته، ولی خب در نزد ما جایگاه داره. داریم بحث اعتقادیشو میگیم، ما به لبخندشو مثلا اگه یه عکس قشنگی ازش به یادگار مانده باشه یا داشته باشیم کاری نداریم، داریم بحث علمی اعتقادیشو میگیم. پس این نکته اگر من بخوام خیلی قشنگ و با حسن نیت بگم که نوجوانان محفل هم این رو متوجه باشن، یا اگه کسانی معلم دینی هن بدونن که این بحثا رو چجوری باید به دیگران منتقل بکنند، ما نهایتاً باید بگیم یک صاحب رساله با اعتقاد خوب و صحیح منطبق با قرآن روایت که تلاش کرده، کوشش کرده سخن قرآن و روایت را در زمینه احکام به ما برساند، این می شود یکی از مصادیق، یکی از زیر مجموعه های راوی حدیث. چرا زیر مجموعه راوی حدیث می شود؟ برای اینکه مگر علم دین متمرکز و منحصر در احکامه؟ نه، اصلا اساس علم دین علم اعتقاداته. یعنی همین چیزی که شما دارید براش وقت میگذارید، اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه را با تلاش علمی و دعا میکوشید که انشالله مشمول لطف خدا قرار بگیریم، معرفتمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه. یه بحث اعتقادی. اساس علم دین بحث اعتقاداته. بعد از اون مباحث اخلاقی و مباحث احکامی جلوه پیدا میکنه. حالا اگر یه آقایی که صاحب تریمون بود، صاحب کتاب بود، صاحب نوشته بود، ناقل روایات اخلاقی اهل بیت بود، اینم یکی از روایات حدیث میتونه باشه، با شرط اینکه روایات اهل بیت رو بگه، نه روایات مثلا به نقل از ابو هریره و عایشه و امثال اینها رو، تازه با فرض اینکه روایاتی رو بیان بکنه که او روایات اهل بیت باشه. تو بعضی از این کتاب‌های اخلاقی هست، من قبلا هم گفتم، مثلا کتاب میزان الحکمه کتابی است که رویکرد اخلاقی داره، عمدتا روایات اخلاقی رو جمع‌بندی کرده و دسته‌بندی کرده، ولی خب درش روایات ابو هریره، روایات عایشه، روایات عبدالله ابن عمر هم آورده. خب این که راوی حدیث اهل بیت نمی‌شود، این روایاتش ها، این روایاتش راوی حدیث اهل بیت نمی‌شود، بقیه روایاتش چرا نقل روایات اهل بیت. پس تازه تو روایات اخلاقی یا روایات احکامی، تو بحث روایات احکامی چگونه این فرد تلاش کرده روایاتی که سخن اهل بیت است رو استخراج کنه، بعد تازه اینا رو بذاره کنار هم توی مباحث اساسی اصول فقه تأمل کنه این جمله دقیقاً چیه، بحث الفاظ رو بلد باشه، با اون اعتقاد باشه یا با این اعتقاد باشه، حالا در بحث الفاظ برسه به این که این لفظ زکات مصداقش اینه، بعد حکم احکامی بده. اینجا تازه ما میگیم بله، ایشون یکی از مصادیقه. و این ارجاع به اصطلاح همه چیز به مراجع تقلید همین ایرادو پیدا میکنه که دختر و پسر نوجوان جامعه ما فکر نمی کنه که باید بره روایات توحیدی اهل بیت رو بخونه، فکر نمی کنه باید بره روایات اهل بیت رو در موضوع علم بخونه، فکر نمی کنه باید بره روایات اهل بیت رو در موضوع خانواده بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه فلان آدم به اصطلاح مدعی روانشناسی اینجوری سخن گفته. حالا یکی از این روانشناسانی که مشهور است و ایران نشین نیست، ایشون، حالا ایشون نگم، دوست ندارم احترام بذارم، ولی او فرد بهائیه و بسیاری از خانواده هایی که در فضای اینترنت و اینا هستن از توصیه های روانشناختی او استفاده میکنن. خب ما اگر آموزشمون این گونه باشه که عزیزم ببین همه چیز از مرجع تقلید، خب بعد مرجع تقلید نهایتش میشود پاکی و نجسی و غسل و وضوع و دیگه یه خورده مثلا بخوام بگیم یه خورده بهتر، مثلا یه تذکر اخلاقی یا اعتقادی هم مرجع تقلید ما داده باشه. مبانی اعتقاد تو بعد کجا بگیری؟ این همه روایات در موضوع امامت رو کجا میخوانی؟ اصلا احساس نیاز پیدا نمیکنه. این کتاب‌های متعدد نوشته شده در موضوع امامت اهل بیت اصلا در دسترس ما، چون من نیاز پیدا نمی‌کنم. به من گفتن هم مرجع تقلید بپرس. مرجع تقلید هم دیگه مثلا خیلی بخوام ازش استفاده بکنم در همون ایام عید سعید فطر میشه دیگه، که مثلا ببینیم الان روزه رو بخوریم یا نخوریم. بعضیا مثلا یه رساله‌ای داشتن 40 سال پیش کسی تقلید می‌کردن، اون بنده خدا تا حالا دو بار فوت کرده، ولی اینا هنوز بر اساس اون چیزایی که از او بلدن دارن تقلید میکنه. اینجوری نیست واقعا. یعنی تو تقلیدم حالا ما تازه اشتباه عمل میکنیم گاهی. پس اینجا من عرض رو سوال و جواب رو جمع‌بندی کنم. سوال: آیا مراجع تقلید راویان حدیثند؟ عرض کردیم میتوانند یکی از مصادیق راویان حدیث باشند اگر با اعتقادات صحیح و کوشش صحیح مبتنی بر روایات اهل بیت سخن بگن، ولی اگر هم باشند راوی حدیث فقط مرجع تقلید نیست. راوی حدیث کسی است که روایت می کند احادیث اهل بیت را برای مردم و در این روایتش صداقت را رعایت می کند، تفسیر به رأی نمی کند، از خودش نظر نمی دهد و هر جام دوچار لغزش بشه ما اجازه پیروی از خودش رو نداریم. ما باید ببینیم روایت چی میگه. در مراجعه به روایات هم جمع روایات رو نگاه میکنیم. اگر این مطلب روشنه، با توجه به اینکه این بحث رو عرض کردم، اجازه بدید حرف تا رو یه توضیحی بدهیم و در قسمت سوم من این نکته و این تذکرم رو تکمیل کنم. حرف تا یعنی ادامه حرف با، یعنی همون ادامه قسمت اولی که داشتیم میخوندیم. الان یه نکته ای در اینجا داره که تکمیل میکنه این بحثمون رو. انشالله میتونیم تا قبل از 12 یه مباحث خوبی بگیم که این جلسه این بحث رجوع به راویان حدیث و جایگاه و اهمیت نقل روایات و ارشاد جاهل و نوعی خدمت به امام زمان سلام الله علیه تو این جلسه روشن‌تر بشود. اگر رسیدیم اون وقت من بحث حضرت داوود رو هم خدمتتون اشاره میکنم. پس اگر نکته و سوالی تا اینجا هست بفرمایید، اگر نه ما یک صلوات میفرستیم وارد حرف تا میشیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نه، بخش چهار، بخش چهار حرف الف رو گفتیم، حرف با رو گفتیم، الان حرف تا. این حضرت داوود میشد حرف کاف ذیل کمالات هست. خانم ها اگر کسی سوال داره میکروفونش رو روشن کنه بفرمایید. در حرف تا یک و فرمودن تألیف قلوب. متن رو نگاه کنید، بیشتر مردم یکی از دو حال را دارند، یا صلاح واقعی خود را تشخیص نمی دهند لذا به اموری که به ضرر آنهاست تن می دهند. خانم نورشاهی عراک میخوام این جمله رو بعد از من به فارسی توضیحی بدن، حالا به زبانهای دیگه هم توضیح بدن اشکال نداره، متا برای من فارسی توضیح بدن. بیشتر مردم یکی از دو حال را دارند، یا صلاح واقعی خود را تشخیص نمی دهند لذا به اموری که به ضرر آنهاست تن می دهند، و یا اینکه مصلحت را تشخیص می دهند ولی به خاطر منافع دنیوی به آن رضایت ندارند. یگانه کسی که بین این دو حالت را جمع می کند و اتحاد می بخشد وجود اطهر امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است. بله، بفرمایید این جمله رو یعنی چی؟
تنم استاد.
سلام.
فکر میکنم به این مفهوم باشه که مردم دو دسته هستن، عده‌ای مصلحت خود رو تشخیص میدهند، حالا با سوادی که دارن، علمی که دارن، در کلاس هایی که شرکت میکنن، راهنمایی هایی که میطلبن، مصلحت خودشون رو تشخیص میدهند، ولی با اینکه تشخیص میدهند به خاطر حالا جعب حاکم بر محیط زندگیشون، باز با اطلاعاتی که دارند مقاومت نمی کنن مقابل حرفهای ناحقی که می شنوند. این یک مطلب. عده دیگری صلاح واقعی خودشون رو تشخیص نمی دهند، حالا به خاطر باز جهل و نادانی و
وقت حضرت چجوری جمع می کنن؟ این که برشته این دو حالت رو جمع می کنن، حضرت این دو حالت رو جمع می کنن یعنی چی؟
یعنی این که با ظهور ایشون مردم دیگه یک معیاری دارن که خودشون رو با اون معیار وصف میدن، یعنی به حضرت باعث میشن که تمامی این مردم حول یک محور بگردن، و من فکر کنم این باشه معنیش.
دیگه کسی دیگه هم نظر داره؟
حضرت باعث میشن جان؟
بله، بفهمون جملتون تکمیل کنین. عرض کردم اگه کسی دیگه هم
حضرت باعث میشن که این هر دو گروه که صلاح خود را نمیدانند و ادعی که میدانند همشون به راه هدایت میشوند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. کس دیگری میخواد نکته تکمیلی بگه؟
با عرض سلام. من فکر کنم که منظور نکته در زمان ظهور مردم همه با راه نمای امام صلاح رو تشخیص میدن، و با توجه به اون تغییراتی که در جامعه ایجاد میشه، منافع دنیوی هم متناسب با صلاحیت میشه، یعنی منافع دنیوی ماها تغییر میکنه، رو میاره به سمت اون صلاح واقعی. من اینقدر متوجه شدم.
خواهش میکنم. حالا ما این دو تا فرمایش رو اگه بخوایم جمع بکنیم، باید بگیم که در واقع به این روایت توجه میکنیم که حضرت فرمودن در کتاب علل و شرایع هست، حضرت فرمودن هر چه که بر شما واجب شده است قطعا خیر و صلاح شما درونه، هر چیزی که بر شما حرام شده است قطعا در اون ضرر میبینید و آسیب میبینید، به خاطر همین بر شما حرام شده. آنچه بر شما مستحب بیان شده، یعنی مخیل شده اید برای انجامش ولی گفتن بهتر انجام بدید، حتما انجامش برای شما نیکوتر است از انجام ندادنش. و آنچه بر شما مکروه توصیف شده، شما مخیلید بین این که انجام بدید یا ندید ولی گفتن بهتر انجام ندید، انجام ندادنش و ترکش حتما برای شما نیکویی هایی داره که انجام دادنش سلب اون نیکویی هاست. بر اساس این روایت باید بگیم حالا دیگه افراد وقتی عالم میشوند به وظیفشون، منافع دنیوی به یه معنایی در راستای منافع اخروی قرار میگیره. یعنی اگر چیزی هم در امور دنیا بهش دستور داده شده، چیزی است که خیر آخرتی براشون هم داره، و اگر چیزی در امور آخرتی بهشون دستور داده شده، امری است که دنیاشون هم اصلاح میکنه. مثلا به ما توصیه کرده اند صبر بر بلا رو. اگر یه نفری صبر بر بلا داشته باشد، اجر آخرتیشو داره، آرامش در دنیام داره. اگر به کسی گفته اند از عفو و بخشش سخن گفتند، عفو و بخشش رو برایش یه سری پاداش قرار دادند، اینا مراهم آخرتی است، اما در دنیا هم فرد رو دوچار آرامش میکنند. دوچار که نه، تعبیر درستش اینه که فرد رو، بله، فرد رو آرام میکنه، آرامش رو برایش به ارمغان میآورد، چون دوچار شدن یه خود معنای منفی داره. پس یکی از محورهایی که باز در این جمله مرحوم صاحب مکیال دیده می شود، جایگاه دانش و علم صحیح دینی است که واقعا خیر و شر رو برای فرد روشن می کنه. آقا به شما دستور ندادند، به شما دستور ندادند که بر شما واجب است هر هفته مثلا فرض کنید کباب مایتابعی، حالا یا به هر اسم دیگری بلدید در هر کدام از شهرستان ها، حتما مثلا کباب مایتابعی درست کنید، بر شما واجب نکردن، اما بر شما واجب کرده اند که اگر میخواهی بروی به فلانجا، کسی به نام شوهر چنین منعی را بر شما داشت با شرایطش و توضیحاتش، شما این کار انجام نده، برات واجب. دین میگه این درش خیر توست، این صلاح زندگی توست، این آرامش زندگی توست. اونجایی که بر تو واجب نکرده یعنی فرقی نمیکنه، اگر مستحبش کرد یعنی اثر داره. مثلا اینهایی که ترک حیوانی میکنند یا توی فضاهایی میروند، باید ببینید چقدر بعضی از این سلوک ها و ریاضت ها ریاضت های شرعیه. هر ریاضتی ستودنی نیست، ریاضت باید منطبق با رأی شرع باشه، و الا پیروی هوای نفسه. نهایت پیروی یک مراد یا شیخ یا سید یا پیر یا حاجی خانومی هست که شما داری اطاعتش میکنی. اطاعت خدا نیست، اطاعت خدا شرع میخواد. شرع میگوید ازدواج نیکوست. حالا اگه یه نفر گفت من نمیخوام ازدواج کنم، این یه نوع ریاضت هست برای من، یه حرف بی خودی زده. پیغمبر خدا از تو به شریعت آخرین آگاه تر بوده و ازدواج هم کرده است. کسی بگوید اگر همسر من آمد خانه، باید مثلا هفته ها من رو در محراب عبادت ببینه. خب اگر در وظایف شوهری، در انس همسرانه، در اداره زندگی کوتاهی بکنی، کار شرعی نکردی، ولی دلت خوشه که من دارم الان این ساعت مثلا فلان کار رو انجام میدم، یا داری پیروی هوای نفس میکنی، این همون دلخوش است، یا داری اطاعت یک غیر معصوم را میکنی. معصوم اینو نمیگه، معصوم اینو نمیگه. این مؤلف و شمل صلاح و رضا، فکر میکنم فتحش باید کسره باشه، یا در دعای امیر المؤمنین آمده، در حدیث آمده و متعدد روایاتی در ذیل این فرموده اند. خداوند به وسیله آن حضرت بین دلهای پراکنده و مخالف یکدیگر ائتلاف می‌بخشد. تلطف آن حضرت نسبت به ما. نکته دوم، توقیعی است که در احتجاج روایت شده و در آن آمده است. بخوانن سرکار خانم، بله، حاج خانم علی پوریان، شما بخونید این تیکه توقیع رو که به من رسیده است.
به من رسیده است که گروهی از شما در دین به تردید افتاده و در دل آنها نسبت به اولیای امرشان شک و حیرت وارد شده است و این امر مایه غم ما شد، البته به خاطر خود شما نه برای ما، و باعث ناراحتی ما از جهت شما گردید نه ما، زیرا که خداوند با ما است، پس نیازی به غیر او برای ما نیست و حق با ما است. لذا به هیچ وجه کسانی که از ما دست بردارند ما را به وحشت نمی اندازند. ما صنایع و ساخته شدگان خداییم و خلق صنایع ما هستند.
بسیار عالی. اینو بزرگواران داشته باشن، تشریف بیارن شماره 3، تحمل اذیت از دست ما. جمله اول اینو دقت کنید، این همون نکته ایه که من عرض کردم، خوبه که در پیوند با سخن قبلی این رو عرض کنید. به من صاحب الزمان خبر رسیده گروهی از شماها در دین به تردید افتاده و در دلشون نسبت به اولیای امرشون، آیه قرآن میگه و اولی الامر منکم، روایات میگه اینها ائمه هدا علیهم السلام هستن، اینا دوچار حیرت شدن، نه منکر شدن، نه، دوچار تحیر شدن، دوچار شک شدن، دوچار تردید شدن. در توقیع دیگری چنین جمله ای آمده در ذیل شماره 3، تحمل اذیت از دست ما. حضرت فرمودند جاهلان شیعه و احمقهای آنان یا نادانهای آنان و کسانی که دینشان مانند بال پشه‌ای هست ما را اذیت کرده است. این دوتا رو به هم پیوند بزنیم. اول بیام سراغ جمله اولیه‌مون. مرحوم صاحب مکیال میگه اگر متوجه بشی بشنوی یک مؤمنی دچار اذیت، تو ناراحت نمیشی؟ چرا؟ مؤمنتر از صاحب الزمان میشناسی؟ نه، امام زمان در اذیته. از چی؟ حضرت یک محوری را در این دوتا توقیع توجه کردند و اشاره کردند. تردید ادعی در دین، بعد حضرت این دین را تعریف میکنند، منظورم از دین این نبود که دیوارهای خونهشون هیچ وقت گشاش نریخته، سقفشون آب نداده، نه نه، منظورم از دین این است که در امامشون دوچار شک و تردید شده باشند، در حجت خدا دوچار شک و تردید شده باشن، در ولایت امری صاحب الزمان دوچار تردید شده باشن، در مباحث بین امیر المؤمنین و ماجرای سقیفه دوچار شک و تردید شده باشن، این من امام زمان را دوچار غم می کند. در توقیع بعدی جاهلان شیعه، اونهایی که از معارف ما اهل بیت دورند، اونهایی که دینداریشون به سبکی بال پشه است، بال پشه در سبکی یک مثاله، اینا من صاحب الزمان را اذیت میکنند. و امام زمان سلام الله علیه وقتی میخواهد امتش را در دوره غیبت در عین هدایتی که دارد راه نمایی بکنه، میگه آی مردم برید سراغ کسانی که از دین ما، از روایات ما، از حقیقت شریعت خاتم الانبیا برای شما میگن. دنبال مغازه این عارف و اون صوفی نرید، دنبال این نوشته هایی که از کرامات این فرد و اون فرد می نویسن نرید، برید ببینید چه کسی روایت ما اهل بیت رو نقل میکنه. خب با این مقدمه برای شما یک سخنی را تکمیلی بیاورم تحت عنوان یاری امام زمان با راهنمایی جاهلین. ببینید امام زمان از اون شک و تردیدها در غمند و از جهل مردم در اذیتند. خب من میخوام این اذیت را و این غم را از وجود مقدس امام زمان دور کنم. شمایی که الان نشسته اید و انشالله با توجه کامل دارید بحث رو میشنوید، شما میگید آقا من میخوام
الو
شما میگید من میخوام غمی از دل امام زمان بزدایم. شما میگید آقا من الان برای امام زمانم چیکار کنم؟ میگم اولویت این است که شما یک خوشحالی برای امام زمان ببرید یا یک غمی را از دل امام زمان بزدایید. یه جایی دعوتتون میکنن جشن تولده، ولی کسی که تولدشه یک غم بزرگی داره. مثلا غم بزرگش این است که فلان وسیلهشو نداره یا وسیلهش خراب شده، حالا مادی مثال میزنیم. خب بهتره شما الان یه کادوی دیگری ببرید که الان ممکنه بعدا نیاز او بشه، یا بهتر اول اینه که نیازشه رو برآورده کنید. بهتر است الان کسی از شما مثلا یک دعایی را به یادگار داشته باشه، یا الان ببینید غم او چیست و اون غم رو برطرف کنید. امام زمان صراحتا دارن میفرمایند این تردید مردم در امر امامت، تردید مردم در جایگاه امیرالمؤمنین، تردید مردم در خضوع در برابر حجت خدا مرا اذیت میکنه. صراحتا میگن اینهایی که دینشون مثل بال پشه است، با یه تظاهرات چادری میشن، با یه تظاهرات بی چادر میشن، با یه تظاهرات متدین میشن، با یه تظاهرات غیر متدین میشن، تو این شهر زندگی کنن متدین میشن، برن تو اون شهر متدین میشن یا غیر متدین میشن. این مثل بال پشه است. داماد جدیدشون نسبت به امام زمان اعتنا نکنه، اینا بی اعتنا میشن. داماد جدیدشون اعتنا بکنه، اینا اعتنا میکنن. اینا مثل بال پشه است. اینا دل من صاحب الزمان را اذیت میکنه. از کتاب بسیار خوب و خواندنی شیوه های یاری وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، کتاب بسیار خوبی است، جشنواره فرهنگی مهدویت هم برگزیده شده است. حالا البته این برگزیده ها معلوم نیست همش خوب باشه، حالا ولی این کتاب کتاب خوبیه که برگزیده شده، اثر مرحوم محمد باقر فقیه ایمانیه. در یاری امام زمان با راهنمایی جاهلین چند تا نکته قشنگ داره، من تیتروار براتون میگم. این چند تا نکته رو یادداشت بکنید، بعد باز این بحث رو با روایتی تکمیل میکنن. ایشون میگه راهنمایی و هدایت افراد نادان و گمراه، اعم از آن که در اصول و معارف باشد یا در فروع و احکام. پس بله، اگر شما کلاس احکام خوبی هم داشته باشید، این یه نوع یاریه. اینم بالاخره بنده خدا در نمازش جهل داره، در غسلش بلد نیست، جهل داره، اینم یه نوع ارشاد جاهله. ولی یادمون نمیره اولویت معارف اهل بیته، اولویت اصول دینه. اون چیزی که حضرت تعبیر کردن شک نسبت به اولیاء دین، یعنی ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین است. ایشون میگه این به چند شکل ممکنه. خوب گوش بدید، خوب گوش بدید. یک به گفتار، یک به گفتار. فرد با گفتار بچه خانم آب اگه خواستیم هست.
گفته که امام زمان علیه السلام گفته که من از دست کسانی که مثل بال پشه هستم در عذاب ناراحتی هستم.
اول به گفتار، کسی بکوشد و تلاش کند که با بیانش، با سخنش افراد رو رفع جهل کنه یا در اونها رغبتی به دینداری ایجاد بکنه. به یه تعبیر خیلی ساده اونا رو امیرالمؤمنینی تر کند، اونا رو با امام مجتبی رفیق تر کنه، اونا رو با امام حسین نزدیک تر کنه، اونا رو با حضرت زهرا رفیق تر کنه. با گفتارش، گفتارم، نه به این که مثلا زبونم فلان حرف رو درست تلفظ میکنه یا نمیکنه، یا الان من تند صحبت میکنم یا کند صحبت میکنم، ارتباط نداره. همش یک نیت خالصی میخواد و یک همتی. نیت خالص باشه، فرد همت کنه. الان بعضی گوینده ها هستن فلان حرف رو نمیتونن درست تلفظ بکنن، ولی گوینده است داره تبلیغشون میکنه، موفقم هست. به سن و سال ربطی داره؟ نه. حدیثی رو یاد میگیره، در نوجوانی در جای خودش مطرح میکنه، اون طرح مطلب باعث توجه قلوبی نسبت به فضائل امیرالمومنین میشه، که قبلا گفتیم یه زمانی سنت حفظ حدیث بود. الان بچه های ما حدیث بلد نیستن، درباره فضائل امیرالمومنین چه حدیثی بلدن؟ با این دریای فضائل، نکته دوم، اون حدیث فضائل امیرالمومنین یادتونه؟ نکته دوم، آن که اعمال و رفتارش به گونه ای باشد که افراد نادان هم اون گونه عمل کنند و به اون شکل تمایل پیدا کنند. من را نمیفتم سر همه میزا بگم آقا اینجا مجلس گناه، بیان بریم بیرون، ولی همین که را میفتم و دارم با همه سلام علیک و خداحافظی میکنم، ام مجلس میام بیرون، معلوم میشه که مثلا فلان حاجی خانوم از مجلس رفتم بیرون، سرکار خانم تهرانچی که پارسال حج مشرف بودن دیگه بعد از حجشون که اومدن دیگه مثلا فلان دقتهاشون راجب نمازشون راجب توسلاتشون مثلا افزون شده، حالا ایشون که قبلا هم در عرش بودن، حالا انشالله عرششون عرشیتر شده، دیگران ترغیب میشن. ببین منظور اینجا نیست که ما خدایا من چه جنگولک بازی در بیارم که مثلا افراد به من جذب بشن. مثلا تا میگیم جذب بکنیم سریع طرف فکر میکنه مثلا باید چه میدونم حالا این دفعه باید عمامه قرمز ببندیم تا یه عده‌ای به ما جذب بشن. نه، میگه در رفتارت و سلوکت تو اثر میگذاری. با زیاد قرآن خواندن یک مادر در خانه، بچه ها نسبت به قرآن توجه بیشتری پیدا میکنن. این عمل خیر توست. با مراقبتی که شما میکنید در عدم حضور در برخی مجالس یا دعوت به برخی مجالس، این باعث میشود که افراد نسبت به اون توجه بیشتری کنن. یه نوع تربیت، تربیت در عمل. سومین نوع، ایشون میگه که با پرداختن مال، عده‌ای هستند که با صرف مقداری از مال خود میتوانند دیگران را به سلوک مذهبی متمایل کنند. یه کمکی، یه خیری به اینها برسونه، که البته در بحث زکات هم ما داریم که تألیف قلوب کفار یکی از موارد مصرف زکاته. یعنی پول از جامعه مسلمی جمع میکنن، میبینن یک منطقه ای را اگر اینا بودجه خرج نکنند این منطقه متمایل به کفار باقی میمانه، مثلا بت‌پرست میماند، مثلا مسیحی میماند، ولی اگر شیعیان امیرالمومنین بیان اینجا خرج کنند، یه چه میدونم حمامی درست بکنند، یه مسجدی درست بکنند، اینها متمایل به تشیع میشوند. گاهی اوقات آدم میتونه اینجوری خیر برسانند. با خرج پول، ایشون داره میگه، میگه مثلا در امرار معاش آنها کمک کند تا آنها به آموختن احکام و دین اقدام نمایند. این طلبه هایی که میرن برای اینکه درس دین بخوانند، خب خیلی هاشون بندگان خدا گرفتارن، مشکلات مالی دارن، این مشکلات مالی اینا رو برطرف کنه، این دغدغه نهار و شام نداشته باشه، بره درسشو درست بخونه. یا آن که مجلسی را جهت مذاکره علم منعقد نمایند و وسایل پذیرایی برای آنها فراهم کرده تا آنها را به آمدن تشویق کنند. حدود سال شاید بله 84 یا 83 بود، یه جوانی که الان تقریبا گوینده توانایی است در حد سن و سال خودش، اون زمان به من میگفت ما چند نفر هستیم در یک منزلی برای ما یک صبحانه شاهانه پهن میکنن، و ما مثلا هفته یه بار یا ماه یه بار، الان اینشو خاطرم نیست، میگو ما میریم اونجا و به ما تعلیم نحوه سخن گفتن در دفاع از حریم اهل بیت یاد میدن. بعدها من فهمیدم البته کجا میرفته بودن، نه که حالا به خاطر صحبونش، ولی فهمیدم کجا میره. بعدها فهمیدم با چه کسانی بوده، چه برنامه‌ای بوده. مثلا حالا یک بنده خدایی بانی شده، یه بزرگتری را که توانمندی هایی در بیان داشته آورده، یه چند تا جوون متدین و علاقمندم جمع کرده، اینا رو براشون تعبیرش جالب بود، میگفت یه صبحانه شاهانه به ما میده، ولی خب ما بعدش میشینیم مثلا کلاس سخنوری بر ما میذارن. الان شده مبلغ دین. و اون بنده خدایی که اون سفره رو مینداخت، حالا من از اون پرسیدم، بعد خودم احتمال دادم، اون بنده خدا الان از دنیا رفته. از خود اون بنده خدا فایل صوتی نیست. خود اون بنده خدا هم که از دنیا رفته، اون صبحونه هم خورده شده، تموم شده، رفته. اما این چند تا جوون رو برای تربیت برای دفاع از حریم تشیع، این بنده خدا بانی شده به اصطلاح، در حد حالا یه صبحانه. این فرد جوان، حالا من بقیه اعضای مثلا اون کلاس رو همشون نمی‌شناسم، این فرد جوان الان داره دفاع میکنه از حریم اهل بیت علیهم السلام. خب این داره پای اونم نوشته میشه. این یه نوع یاری امام زمان با راهنمایی جاهله. قسمت چهارم، نوع چهارم، تألیف و تصنیف احادیث به همراه مطالب علمی و دلائل و براهین آن است. یا یه نفری برمیگرده میگه من که نویسنده نیستم، اصلا اینجا نویسندگی نمیخواد، نیت خالص و همت. شروع کن بنوشتن، برای کودک بنویس، برای نوجوان بنویس، برای بزرگسال بنویس، برای گروه فامیل بنویس، برای نشرش بنویس. این همه فضای مجازی. اگر به روش صحیح آدم عمل بکنه، شما این که بگید آقا اینو میخونه یا نمیخونه، دوباره اون سؤال پیش میاد که آیا من روش جذاب داشته باشم؟ یعنی برای اینکه مطلبو بخونه بالاش جوک بنویسم، پایین جوک بنویسم؟ نه، وارد این حاشیه ها نشید. میگه آقا اگر کسی میخواهد اهل بیت علیهم السلام، خاصه وجود مقدس امام زمان رو یاری کنه، حداقل 4 تا روش داره. دیگه دور از جون شماها، دیگه بنده بیورزه ترینتونم باشم، فکر میکنم بعضی از این روش ها رو بتونم انجام بدم. روش 1، خیلی خوش آمدید آنچ خانم. روش 1، گفتار. 2، نوع رفتار و کردار. 3، با بذل مال. 4، و نوشتن. اگر همین جزواتی که الان داریم می‌نویسین خوب بنویسین، بعضی از قسمتاشو بست بدین، بعضی از قسمتاشو تو جمع فامیل تعریف کنین. همین الان که خانما که میکروفونشون وصل شد، یه لحظه داشتن اینو بر کسی توضیح میدادن. این ستودنیه. همین هر نکته‌ای در هر هفته‌ای میآموزی منتقل کنین. الان من می‌خواستم در ذیل بحث جناب داوود یه دعایی رو خدمتتون عرض بکنم، از دعاهای هست داوود که چه برکاتی داره. همین دعا رو برای 4 نفر یاد بدیم، برای 4 نفر بنویسیم. توجه بفرمایید، در ذیل آیه 32 از سوره مبارکه مائده، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، حضرت امام باقر علیه السلام در کافی شریف جلد 4 صفحه 210 حدیث 2 فرمودند مراد از این که هر کس نفسی را زنده کند گویا تمام مردم را زنده نموده است این است: راهنمایی اشخاص و نجات آنها از ضلالت و گمراهی. راهنمایی اشخاص و نجات آنها از ضلالت و گمراهی. امام باقر علیه السلام. یه روایتی رو خدمتتون عرض بکنم، تصویر نرفته که، تصویر هست؟
بله.
بسیار. به این روایت توجه کنید. این در بهار مرحوم مجلسی جلد 2 صفحه 9 چاپ بیروت به نقل از تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه. امام حسین علیه السلام از یه شخصی پرسیدند به نظر تو کدام یک از دو کاری که میگویم با ارزش تر است؟ من در ذیل این روایت نوشتم عجب روایتی، یعنی اصلا روایت من رو به حیرت واداشته. به نظر تو کدام یک از این دوتا کار با ارزش تر است؟ یک، مردی میخواهد بیچاره ناتوانی را به قتل برساند و تو او را از دست قاتلش می رهانی. یا فردی ناسبی یعنی دشمن اهل بیت که دارای اعتقادات فاسد و باطل است، تلاش می کند اعتقادات یک انسان مؤمن درمانده و ضعیف از شیعیان ما را متزلزل کند. متزلزل ها قرار نی این ناسبی اینو ناسبی کنه، با شبهاتی که وارد می کنه این رو در اعتقاداتش متزلزل می کنه. بله، یعنی به تردیدش بندازه. بله بشه، بله تو اساسی اعتقادی و تو میتوانی با شیوهی او رو راهنمایی کنی و از انحرافش جلوگیری کنی، نظر این منحرف بشه. حضرت دو تا مقایسه میکنن که ظاهراً به لحاظ علم اخلاق سکولار یا حتی علم اخلاق آیه مالی شده، روایت مالی شده، ماها توجهمون به کدام سمت بیشتر پیش میره؟ ما میگیم بابا جان یک انسانه، این مظلومه، این داره کشته میشه، و بعد مثلا یه برچسب میزنیم میگیم مثلا به اساس فکری و فلسفی اینا که دیگه بحث اعتقادی رو میکنیم بحث فکری فلسفی. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن اگر این مؤمن را از دست آن فرد ناسبی نجات دهی ارزش بالاتری دارد. بعد حضرت اشاره به همین آیه میکنند که من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. و من احیاها، یا من احیاها. بعد حضرت باز توضیح میدن این آیه رو، شبیه توضیح هست باقر سلام الله علیه، به نحو دیگری میفهمن هر که آن نفس انسانی را زنده کند، یعنی نفسی که الان داشت دچار زلالت و گمراهی و خطا و اشتباه میشد و از کفر به ایمان هدایت کند، پس حضرت ناسبی را اینجا با تعبیر کفر یاد میکنن. اونایی که بحث کفر و ایمان رو شنیدند از حقیر، حضرت فرمودند همانند این است، پس هر کس اون نفس انسانی رو به مسیر هدایت پیش ببره همانند این است که تمام مردم را از کشته شدن با شمشیرهای آهنین پاسداری کند. این هدایت، اصل این هدایت یکی از شؤون امام است. خب حالا اگر کسی توفیق پیدا بکنه در این مسیر امام زمان رو یاری بده، این یکی از انواع یاری حضرت در عصر غیبته. کتاب شریف نهج البلاغه، نامه امیر المومن علیه السلام به مالک اشتر. در دو سه خط ابتداییش من این دو سه خط ابتدایی رو میخوانم. البته میتونیم یه صلوات هم بفرستیم برای اونایی که نهج البلاغه دارن و دم دستشونه، برن نهج البلاغه رو بیارن از روش ببینن این تعابیر را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. در قسمت نامه های حضرت هازا ما امر بهی عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارس الاشتر فی عهدهی الی خین والله مصر جبایتن خراجها و جهاد عدوها. خراج اونجا رو جمع آوری کن، با دشمنان مردم در اون منطقه مبارزه کن و اصلاح اهلها، حال مردم رو اصلاح کن، مشکلاتشون رو برطرف کن و امارت بلادها، شهرهاشون رو آباد کن. امره به تقوا، من مالک اشتر را توصیه میکنم و امر میکنم به تقوای خدا و ایثار طاعته و برگزیدن دستورات خدا و اتباع ما امر بهی فی کتابه و تبعیت آنچه در کتاب یعنی قرآن دستور داده شده، من فرائضهی و سننه، از واجباتش و مستحباتش، التی لا یسعد احد الا باتباعها. این فرائض و سنت ها چیزهایی است که کسی سعادتمند نمی شود مگر به اتباع اونها. ولا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها، و به تباهی نمی افتد، به گمراهی نمی افتد مگر کسی که زیر بار دستورات قرآن و سنت نمی رود و اونها رو تباه میکنه. عرض من این تعبیره و ان ینصر الله سبحانه. مالک اشتر خدا رو یاری بده، به قلبهی و یدهی و لسانه. من مالک اشتر رو امر می کنم که با قلبش و دستش و لسانش خدا رو یاری بده. فانهو جل اسمه قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خدا تکفل کرده است نصرت هر کسی را که او را یاری کند و عزیز داشتن کسی را که او را عزیز بدارد. روایات رو نگاه میکنیم، میگیم خدایا نصرت تو، ذیل همین آیاتی که راجب نصرت خدا آمده، این روایات رو نگاه میکنیم انشالله بعدا. خدایا نصرت تو در چیست؟ در نصرت حجت زمانت. یعنی اصحاب سید الشهدا اگر میخواهند خدا رو یاری کنند باید در زمان خودشون امام زمان خودشون رو یاری کنند، باید غم از دل امام زمانشون ببرند تا مصداق نصرت خدای متعال باشه. بحث از دستمون در نره. کجای بحث بودیم؟ چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ داشتیم در ذیل حرف تا از ویژگی‌هایی که مرحوم صاحب مکیال از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه آورده از سخن میگفتیم. در شماره دو ایشون گفت حضرت نسبت به ما لطف و مهربانی دارن. توقیع از حضرت آورد که حضرت میگن بابا من به خاطر خود شماها نگرانم. چه چیزی من را اذیت میکنه به خاطر خود شماها؟ کسانی از شماها که در امر امامت و ولایت اولوالامر به تردید میفتید، کسانیتون که دچار شک میشید در امر ولایت حجت خدا، در امر ولایت پیغمبر و اهل بیت گرامش بر خلق، این مرا اذیت میکنه. گفتند مرحوم صاحب مکیال امام زمان از ما در اذیتن. گفتیم چه اذیتی از ما میبینن؟ گفت در توقیع خود حضرت آمده که من از اینکه عده‌ای از شیعیان دینداریشون مثل دینداری بال پشه است ناراحتم، در اذیتم، از جهل این شیعیانم نگرانم. این دوتا رو گذاشتیم کنار هم. گفتیم خود حضرت هم وقتی دلنگران شیعیانشون هستن میگن بابا اینا رو ارجاع میدهم به کسانی که از ما روایت میکنن، از ما سخن میگن، سخن حق رو میگن. امام صادق علیه السلام در روایتی که پیش از این حفظ کردن تعدادی از بزرگواران که در اون جلسه بودن، حضرت فرمودن بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، بچه هاتون رو با حدیث و روایت و فرمایشات اهل بیت بزرگ کنید قبل از اینکه دیگران بیان و القاعات شیطانی، القاعات نفسانی و شبهاتشون رو به اونها القا بکنن. این بر شما واجب است، این بر شما لازمه. پس اگر من نسبت به جاهلان از شیعه کوتاهی میکنم، غم به دل امام زمان هست. کسانی را میبینم که در امامت شبهه میکنن، غم به دل امام زمان هست. این غم مضاعف میشود وقتی که من بچم رو برای فلان تحصیل به فلان شهر و فلان کشور میفرستم ولی او اعتقاداتش نسبت به امامت مستحکم نیست. این غم برای امام زمان افزونتر است اگر در اطرافیان من، در جامعه من، در کسانی که من بهشون دسترسی دارم، در کسانی که من روشون میتونم اثری بگذارم، شبهاتی در موضوع ولایت امیرالمؤمنین وجود دارد، تردیدهایی نسبت به موضوع و حقیقت تبری در دین و شریعت خاتم الانبیا وجود دارد، این دل امام زمان رو به درد آورده. مراجعه کردیم، گفتیم خب ما میخوایم امام زمان رو یاری کنیم، چیکار کنیم؟ گفتیم راه دوری نمیخواد برین. وقتی نگاه میکنیم میبینیم یکی از راه‌های یاری امام زمان، یاری او با ارشاد جاهلان و راهنمایی جاهلان است. جهل مراتب داره، یکی در معارف جهل بیشتری داره، در احکام جهل کمتری داره، یا بالعکس، یا کسی در همه اینها ضعیفه، یا کسی در همه اینها خوبه، میتونه عالی بشه، عالیه، میتونه عالی تر بشه. هر مقدار بتوانم میزانی از جهل کسی را کم کنم، نوعی خدمت به امام زمان سلام الله علیه. به چه شکلی؟ در این کتاب به چهار شکل بیان شد. نهج البلاغه شریف هم میگوید مالک اشتر، جالبه ما نامه حضرت به مالک اشتر را بیشتر حکومتی و دستورات حکومتی میبینیم، در حالی که در چند خط اولش حضرت میگن دین خدا را یاری کن به قلبت، به زبانت و به دستت. یاری قلب دین خدا یعنی چی؟ یعنی دائم در حال دعا و توجه به ذات مقدس امام زمان باش. برزم امام زمان زیاد دعا کن، نشستی رو صندلی نمیتونی بری توی مجلسی، ولی میتونی رو این صندلی بشینی برای حضرت دعا کنی. برای ارشاد جاهل نمیتونی دعا کنی، برای رهایی خردمند و خردمندها از بدبختی جهل نمیتونی دعا کنی. دعا کن، بگو خدایا دست هدایت امام زمان رو بر قلبشون بگذار، اینها از گناه فاصله بگیرن، از هواپرستی فاصله بگیرن، از دنیا دوستی فاصله بگیرن. یه روایت به عنوان حسن ختام بگم و یک ذکر خاطره به شرط تقدیم صلواتی خدمت وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم. در روایت من نام معصومش رو اینجا ندارم، ولی فکر میکنم از سید الشهدا علیه السلام باشه. باز حالا اینو می شود نام معصوم رو سرچ کرد، از یکی از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام است. برتری کسی که در کتاب آفتاب در قربت هم فکر کنم این حدیث آمده، برتری کسی که یتیم آل محمد را صلی الله علیه و آله و سلم که از پیشوایان خود جدا شده و در سراشیبی جهل و ظلمت سقوط کرده، اینو خیلی شمرده میخونم که همه بتونن بنویسن. زهر خانم دوباره بخونم، کجاشو موندین؟ برتری کسی که یتیم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را که از پیشوایان خود جدا شده و در سراشیبی جهل و ظلمت سقوط کرده، از امام زمانش دور افتاده. یه همچین کسی را از ورطه جهالت رهانیده و راه حق را برایش نمایانده و او را از اشتباهش برگردانده. پس حضرت دارن میگن دو نفر، یه نفر کسی که یتیم آل محمد رو از ورطه جهالت، گمراهی، زلالت، بی اطلاعی، شبهه نجات داده، در مقابل بر کسی که به یتیم گرسنه و تشنه آب و غذا میدهد، بر کسی که به یتیم گرسنه و تشنه آب و غذا میدهد، همانند برتری آفتاب است نسبت به ستاره کم نور. یه ستاره هست مشهوره به کم نوری. ستاره چیه؟ کسی از خانم‌ها میدونه؟ خانم سوها ظاهرن، سهیل نه، فکر میکنم ستاره سوها باشه اگر درست بگم، حالا میشود این رو سرچ کرد. نسبت این دوتا کار را حضرت دارن مقایسه میکنن. سیم آب و غذا میده. آفتاب نسبت به یک ستاره کم نور در آسمان، که وقتی آفتاب هست اصلا اون ستاره به چشم نمیاد، دیده نمیشود. مثال عملیش یعنی چی؟ یعنی چی؟ بله همون، حالا اگر تلفظش هم درست بگیم دید. مثال عملیش یعنی چی؟ ببینید هیچ کوچک شمردن، گرسنه سیر کردن، بی لباس لباس دادن، تشنه سیراب کردن نیستا، ولی داره میگه آقا شما یک فرصت داری. راجب زندگی نامه یکی از علما میخوندم، یه دوره یه عده‌ای مخالف او شده بودن در خیابان‌های اون شهری که زندگی می‌کرده، اعلامیه پخش می‌کردن بر علیهش. یه نفر میاد بهش میگه آقا اینا دارن بر علیه شما اعلامیه پخش میکنن، میبینن در حال نوشتنه، داره کتاب مینویسه، میگه من یه وقت بیشتر ندارم، یا باید بشینم کتابی در دفاع از حریم اهل بیت بنویسم یا بلند شم برم اونجا از خودم دفاع کنم، من این وقتمو صرف کتاب نوشتن در دفاع از اهل بیت میکنم. یعنی اگر من الان یک وقت دارم، میتوانم این وقتم رو بگذارم برای اینکه بروم در یک مجموعه مشارکت بکنم، گونی های برنج را پشت یک وانتی بگذاریم، با همدیگه ببریم در یک منطقه پخش کنیم و یه عده گرسنه رو سیر کنیم. یه وقت دارم. این توفیق آدم بتونه همه این کارا رو بکنه. و در این یک وقت میتوانم 4 بار باید در اون برنامه شرکت کنم تا یه عده را برنج بدهیم، روغن بدهیم و امثاله. در این وقت میتوانم قرار بگذارم با دختر عموم و شبهات اعتقادی او را در امر امامت برطرف کنم. حضرت میگن اگر رفتی اونجا کمک کردی در مقایسه با این کاری که میتوانی انجام بدی، مانند این است که خورشید را رها کرده ای، داری با یک به قول ما نمیدونم تلسکوپی دنبال یه ستاره کم نوری میگردی. من الان ازم این بر نمیاد، ولی به دعای زیاد و دعای خوب میتوانم عامل هدایت عده‌ای را فراهم کنم. میشه آقا؟ بله. شما برای جاهلان از شیعه بشینید دعا کنید، در قنوتتون، در سجدتون، در ذکرتون، تسبیح به دست گرفتید، 100 مرتبه سوره قل هو الله تقدیم میکنید به وجود مقدس امیرالمومنین و میگید خدایا به برکت این آیات مبارکات قرآن و به دعای امیرالمومنین همه نوه‌های من، همه بچه‌های من رو خدمتگزار امام حسین قرار بدید. این دعای خیره، این دعای خیلی خوبه. گفتم با یه خاطره این بحث رو جمع بکنیم. بله، خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. مرحوم پدر من در زمانی مادرشون مشرف شده بودن عتبات و یه مدتی اونجا مونده بودن و پدر اینجا بودن، تهران بودن، نامه نوشته بودن برای مادرشون که مادر اونجا برای من دعا کنین، خدا به من همسری این گونه چنین و چنان نصیب کند. شما اونجا تشریف بردین کربلا زیر قبه امام حسین علیه السلام برین، بعد یه مشخصاتی از همسر دوست داشتنیشون نوشته بودن، گفتودن برین اونجا برای من اینجوری دعا کنین. بعد ظاهرا نامه مادر بزرگ ما هست، حالا من فکر کنم دستخطشون رو دارم. ایشون در جواب نوشتن که خلاصه نور چشمم آقا مشتبای عزیز، من هر بار میرم تحت قبه امام حسین از خدا میخوام خدا محبت نسبت به دنیا رو از دل تو و همه بچه هم بیرون کنه. که پدرم نقل میکردم گفتم ما با این همه ذوق و شوق و حالا امکانات اون زمان نامه نوشتیم و اینا، مادر ما رفته اونجا هی دعا کرده، میگفته هر دفعه میرم این دعا رو میکنم که خدا محبت نسبت به دنیا رو از دل شماها بیرون کنه. بعد وقت گاهی اوقات پدرم یه مثالایی میزدن خدا رحمتشون کنه، میگفتن اینا فکر کنم اثرات دعای مادرمونه. البته خب الحمدلله اون خواسته هایی هم که داشتن بالاخره به برکت دعای مادر نصیبشون شده بود، ولی مادرشون میگفتن هر بار میرفتن، نه یه بار دو بار، جایی که محل استجابت دعاست. حالا ایشون هم روی فضای جوانی خودشون نامه نوشته بود. مادرها، مادر بزرگا، اونایی که باردارند، اونایی که ایشالا بعدن خدا بهشون اولاد میده، از دعای مادر نسبت به فرزندانشون غفلت نکنند. دعای مادر یعنی چی؟ یعنی دست هدایت امام زمان گاهی میاد او رو از یه مسیری در مسیر دیگر قرار میدهد. دعا سلب اختیار نمی کند، ولی دعای مادر و پدر متدین در حق فرزندش مستجاب است. برای بچه هامون خیلی دعا کنیم. یکی از راه های یاری حجت خدا نوشتن بود، یکی از راه های یاری گفتن بود، یکی از راه های یاری فعل ما بود، یکی از راه های یاری خرج و بذل مال بود برای اینکه عده‌ای جذب بشن. برای بعضی از این کلاس ها، حالا شما ها که الحمدلله سن و سالاتون دیگه نزدیک 25 ساله، اکثرا خانوما نیاز به جایزه و هدیه و اینا نداریم، ولی اگه جلسه برای نوجوان‌ترها تشکیل بشه، بالاخره آدم یه پذیرایی باید بیاره، یه شیرکاکائویی بده، حالا صبحانه شاهانه هم نده برای بچه‌ها، ولی بالاخره یه پذیرایی، یه هدیه‌ای، یه اردو، یه مسافرتی. خب اینا رو که بالاخره باید امثال ما و شما فراهم بکنیم براشون دیگه، خودشون که نمیتونن بانی بشن. این بذل مال هایی که در راستای دفاع از حریم اهل بیت باشه، شب سال می شود، شب چله می شود، میهمانی می شود، کتاب های خوبی آدم تهیه بکنه، توضیح بکنه، گاهی اوقات دادن تو فامیل میده، گاهی اوقات تو کتابخانه های شهر پخش میکنه، البته با شرط اینکه مطمئن میشه کتابا رو تو کتابخونه میذارن، بعضی جاها آدم کتاب میده نمیذارن اونجا. به هر حال تو جمع فامیل نشود، تو مدرسه فلان قسمت، تو روستای فلان جا. بعد شما میگید اونجا آخه سواد ندارن، میگیم خب به باسواداشون بدین، به دانشجوهاشون بدین. بالاخره آدم باید فعالیت کنه، این غم را به سهم خودش از دل امام زمان بزداید ان شاء الله. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. با نیت خالص انشاءالله دست به دعا برمیداریم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفهو به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک. امام زمان نیاز به یاری ما نداره، او خودش هر جوری که بخواهد عمل میکند، ما ایم که خودمون رو واسطه میکنیم، ما خودمون رو جلو میندازیم، میگیم آقا ما میخوایم یه جوری به شما کمک بکنیم. نه خدای متعال یاری میخواهد نه حجتش، اونها از منبعی استفاده میکنند که اون منبع امثال ماها توش دیده نمیشویم. ما باید خودمون رو قاطی کنیم، بگیم آقا بدیم من اینو برسونم به دست یکی از شیعیان شما، آقا اجازه بدیم من واسطه بشم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لاحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه وجعلني وجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. إن شاء الله لعن بر مرة ابن منقذ فراموش نشود که در هفته پیش عده دوستان الحمدلله توفیقشو داشتن. بعد برای شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر مادران، ذوی الحقوق، خدمتگزاران حریم اهل بیت علیهم السلام، اونهایی که به هر شکلی در طول تاریخ از حریم اهل بیت دفاع کردند، از حرم اهل بیت دفاع کردند، از ناموس شیعه دفاع کردند، از مملکت شیعه دفاع کردند، هر کسی در طول تاریخ برای دفاع از اهل بیت قدمی برداشته، سخنی گفته، متنی نوشته و عملی انجام داده، چراغی روشن کرده، پارچه سیاهی زده، انشالله همشون بهرمند بشن از جلسه امروز ما، جلسه دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام و ذکر و یاد و نام امام زمان. بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.